أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنت الله على أعدائهم أجمعين. در بحث استحباب قنوت در رکعت دوم نماز شب در مقابل مشهور که قائل به استحباب بودند، بعضی از محققین مرحوم شیخ بهایی صاحب مدارک صاحب ذخیره اینها قائل به عدم استحباب شدند. وجه عدم استحباب دوتا امر بود. امر اول استدلال به صحیحه عبدالله ابن سنان بود که در باب سه ابواب قنوت حدیث دو صاحب وسائل روایت اونجا نقل کرده با این عبارت که القنوت فی المغرب فی رکعت ثانیه و فی العشاء و الغداء مثل ذلک و فی الوتر فی رکعت ثالثه. تقریب استدلال هم این بود که با توجه به این که در این روایت قنوت در نمازهای دیگر در رکعت ثانیه بیان شده، ولی در نماز وتر به نماز وتر که رسیدن حضرت قنوت را در رکعت ثالثه بیان کردن، تعیین محل قنوت در نماز وتر در رکعت ثالثه معناش اینه که دیگه رکعت ثانیه قنوت ندارد. فعلا اگر رکعت ثانیه قنوت داشت، مثل بقیه موارد به اون نمازهای قبلی باید در رکعت ثانیه هم بیان می شد. این که در نمازهای قبلی در رکعت ثانیه بیان شده و در رکعت در وتر نماز اخیر که نماز وتر باشه در ثالثه بیان شده، این نشون دهنده حصر قنوت نماز وتر در خصوص اون رکعت یازدهم و عدم مشروعیتش در رکعت دوم شف میشه، در رکعت دهم میشه. خب این استدلال به صحیحه عبدالله ابن سنان، تقریب استدلالم اینه که از ظاهر این روایت حصر محل قنوت استفاده میشه و طبعا از باب مفهوم حصر نفی میشود استحباب قنوت در رکعت دهم که رکعت دوم نماز شف باشه. آیا استدلال به این صحیحه بله تمام هست یا تمام نیست؟ بس در جلسه قبل به اینجا منتهی شد که آیا در تقریب استدلال به این صحیحه آیا متوقف بر این هست که ما کلمه فی المغرب را و همینطور فی الوتر را به عنوان قید برای قنوت بگیریم، قید برای قنوت باشه در مقابل جایی که در مقابل فرض و تقدیری که این کلمه فی المغرب خبر برای قنوت باشد و بله خبر برای قنوت باشه و اون کلمه فرکت ثانیه در ابتدای روایت و فرکت ثالثه در آخر روایت بدل از این خبر حساب بشه. آیا استدلال برای مدعا، تقریب استدلال برای مدعای شیخ بهایی متوقف بر این هست یا متوقف بر این نیست؟ در کلام هم در کلام مرحوم آقای حکیم و هم در کلام مرحوم آقای خویی که این قسمت مسلم گرفته شده که استدلال متوقف بر این هست و الا اگر ما کلمه فی المغرب را خبر بگیریم و ما یذکر بعدش را بدله از خبر بگیریم استدلال تمام نیست. اصل ابتنای استدلال بر قید بودن مورد قبوله، منتها اختلاف سر اینه که آیا ما هو ظاهر من الروایه اینه که قید این فی المغرب غیر قنوط هست یا بله غیر قنوط یا خبر برای او هست. مرحوم آقای حکیم نظرش اینه که این غیب بودن ظاهره و حملش بر این که فی المغرب خبر برای او باشه این خلاف ظاهر روایت از محاملی است که خلاف ظاهر روایت. در مقابل هم مرحوم آقای خویی بر اینه که بفرماید این غیب بودن خلاف ظاهره و ظاهر عبارت روایت همین هست که فی المغرب خودش خبر برای کلمه قنوط باشه. این در این قسمت با قبول و اتفاق بر اصل مبتنی بودن استدلال بر این در اینکه آیا ظاهر چیه اختلاف شده بین علمان در این قسمت، ولی اینکه آیا متوقف هست یا متوقف نیست خود این محل اشکال هست. به نظر می رسه که متوقف بر این نباشه و حتی اگر از باب خبر هم بگیریم فی المغرب را و اون ما یذکر بعدش با یعنی کلمه فرکت ثانیه او ثالثه باشه این به عنوان بدل از خبرم باشه باز استدلال تمام میشه. ولی برای تنقیح با توجه به این مطلب که این اصل مورد اتفاق بین العلمین مورد مناقشه با توجه به این مطلب در و اون چی که در مجموع در مناقشه در استدلال به این روایت بیان شده در مجموع تنقیح بحث در این قسمت در سه مرحله باید انجام بشه. مرحله اول اینه که آیا ظاهر این بحث به اونی که ظاهر این روایت هست آیا قید کلمه فی المغرب قید برای قنوط یا خبر برای قنوط حساب میشه. این یک مرحله از بحث. مرحله دوم از بحث اینه که حالا اگر ما بله قید بودن را قبول نکردیم و خبر بودن را نظر ما این شد که خبر هست برای قنوط و مورد از موارد ذکر خبر و ذکر بدل برای خبر بدل بعض برای خبر آیا استدلال ناتمام میماند یا اینکه همچنان امکان دارد که ما استدلال بکنیم به این مدعا به این صحیحه برای اثبات مدعا. مرحله سوم از بحث اینه که به هر ترتیبی به هر وجهی اگر ما قبول کردیم که دل این روایت عبدالله ابن سنان دلالت دارد و ظاهر این روایت اینه که ظاهر این روایت به مفهوم حصر ظاهرش اینه که قنوط در نماز ورد در رکعت شف نیست، در رکعت ثانیه شف نیست، فقط در رکعت یازدهمه. اگر دلالت این روایت را قبول کردیم آیا به این مضمون به این مفاد باید ملتزم بشیم یا اینکه لابد من رفع الید از این مفاد باید از این مفاد رفعیت بکنیم. اون وقت کلام در این واقع میشه که چه وجهی وجود داره برای رفعیت از روایت عبدالله ابن سنانی که من حیث و سند تمام هست، به دلالتش هم مفروض گرفته شده که دلالتش هم تمام باشه، با فرد تمامیت دلالت صحیحه عبدالله ابن سنان بر مدعا که من حیث و سند هم صحیحه دلالتش هم تمامه، چه وجهی برای رفعیت از این صحیحه عبدالله ابن سنان وجود داره، به چه نکته ما باید از این رفعیت بکنیم. اما مرحله اول که آیا ظاهر این روایت اینه که بعضی به اونجه که از ظاهر این روایت استفاده میشه، آیا کلمه فلغنود، کلمه فلمغرب بله به عنوان خبر هست، فلمغرب یا فلغدات، فلویت، اینها خبر برای کلمه قنود هست یا به عنوان غید برای این هست؟ خب همونطور که در کلام مرحومای حکیم اومده، ایشون نظرشون اینه که این بله ظاهر این روایت اینه که غید برای قنود هست، نه غید، نه خبر برای فی المغرب. تعبیر روایت اینه که القنوتو فی المغرب فی رکعت ثانیه. این کلمه فی المغرب این وسط با توجه به این که بعدش فی رکعت ثانیه اومده، مدعای مرحومای حکیم اینه که ظاهر اینه که این کلمه فی المغرب غید برای قنوته. خب وقت غید برای قنوته، ادعا اینه که ظاهر روایت اینه، اما وجه این ادعا چیه؟ نکته این استظهار چیه؟ باید اینطور توجیه بشه که فرمایش مرحومای حکیم اینه که متفاهمه از امثال این اطلاقات و این استعمالات که یک مبتدای ابتدا می آید و در بله در نهایت هم یه محل خاصی برای یه امر خاصی را در نهایت در مورد این مبتدا ذکر می شود، ظاهر این اطلاقات اینه که اون چه که در این وسط قرار می گیرد، اون چه که در این وسط قرار می گیرد غید مبتدا هست و اون خبر در حقیقت اون منطبق می شود بر اون چه که در آخر عبارت ذکر می شه. متفاهم از امثال این موارد، از استعمالات و اطلاقات امثال این موارد اینه. مثلا اگه گفته بشه در جای مثلا تشهد در نماز صبح مثلا در رکعت ثانیه هست، یا به صورت کلی گفته میشه تشهد در نوافل در رکعت ثانیه هست، تشهد یا سلام مثلا در صلوات من النوافل و الفرائض در رکعت آخر هست، اونی که متفاهم از مجموع کلام هست اینه که متکلم در حقیقت میخواهد محل اون مبتدا را بیان بکنه که بیانش به همون قسمت آخر کلام متکی هست. این اونچه که در وسط خبر، اون که در وسط ذکر میشه بعد از مبتدا و قبل از اون مورد آخر، در حقیقت برای توضیح اون مبتدا هست، برای اینکه مورد این مبتدا را بیان بکنه که کجا هست، در حقیقت برای توضیح و تبیین خصوصیات مبتدا این عنوان وسط را ذکر میکنن. متفاهمه از امثال این اطلاقات استعمالات اینه. در محل بحث هم عبارت روایت اینه که القنوت فی المغرب فی رکعت ثانیه. خب اینجا رکعت ثانیه اون مطلب اخیری است که در این جمله بیان شده. عنوان رکعت ثانیه است، اول مبتدا کلمه قنوته، این وسط کلمه فعل مغرب ذکر شده. متفاهم از امثال این موارد اینه که مایز کرا فعل وسط برای توضیح و توصیف همون مبتدا هست. وجه استظهار ملاحظه امثال این اطلاقات و امثال اطلاقات و استعمالات. موارد مشابه را که ما نگاه بکنیم متفاهم از کلام اینه. این عبارت سعی عبدالله ابن سنان هم حملیم بر هم موارد مشابه و متعارف در استعمال میشه. وجه استظهاری که در مرحومای حکیم ملتزم به این شده چیزی جز ملاحظه امثال و امثال این اطلاقات و استعمالات نیست. در مقابل مرحومای خویی فرموده که اینطور نیست که کلمه فعل مغرب قید برای مبتدا باشد، بلکه ظاهر این روایت اینه که این را ما به عنوان خبر بگیریم. کلمه فعل مغرب خبر برای مبتدا هست و کلمه فرکت ثانیه همونطور که در کلام مرحومای حکیم اومده بدل برای این خبر حساب می شود. قید کلمه فعل مغرب قید مبتدا نیست بلکه خود خبر هست. چرا؟ تعلیلی که در کلام مرحومای خویی اومده به اینه، توجیهشون نسبت به این فرمایش در این حده که فرمودن که اگر در اینجا این کلمه فعل قنوت فعل مغرب قید مبتدا بود و امام علیه السلام در مقام تقیید مبتدا این مطلب را میخواست بفرماید، میتوانست این مرادش را، این مقصودش را با تعبیری انسب و الخص از این عبارت بیان بکنه. مثل این که می فرماید که قنوت در صلوات به صورت کلی در رکعت ثانیه است و در نماز به در رکعت ثالثه است. به عنوان کلی اشاره می فرمود و که معلوم بشه که عنایت روی خود این بله ما یذکر فی الوسط بله عنایت روی ما یذکر فی الوسط هست که میخواهد مبتدا را توضیح بده. اگر در مقام تغییر مبتدا بود لفظ مناسب این بود که به صورت عام اشاره بکنه، ولی و حیث این که امام علیه السلام در اینجا از همون ابتدا بله بعد از کلمه قنوت فرموده فی المغرب، این نشوندنده اینه که امام میخواهد صلوات مورد قنوت را بیان بکنه، نه اینکه محل قنوت در صلوات کجاست. میخواد خود اون صلوات مورد قنوت که چه نمازی قنوت‌دار هست چه نمازی قنوت‌دار نیست. حاصل فرمایش ایشون اینه که لو کان المراد تقیید مبتدا، مناسب این بود که از بیان آخری استفاده بکنه و حیث این که از بیان آخر استفاده نشده بلکه خود عنوان صلات را در اینجا ذکر فرموده، این نشوندنده اینه که عنایت روی خود این صلوات هست و عنایت روی این صلوات هم برای این نمیذاره مگه اینکه خود این را ما به عنوان خبر قرار بدیم. من دیگه روی این حساب میگه، ایشون میگه پس عنایت روی صلواته نه فقط روی مورد صلات. حالا این فرمایش ایشون اینه، حالا این بیان ایشون حالا این اونجایی که بله تغییرات بیان شده اینه. حالا این حاصل فرمایششون اینه که چون امام در اینجا از تعبیر فصلوات استفاده نکرده بلکه مصادیق صلوات را ذکر کرده که مغرب و قضات و اینها باشه، این نشوندنده اینه که خود این مصادیق مورد نظره، نه اینکه محل قنوت در این مصادیق مورد نظر باشه و امام علیه السلام در مقام بیان محل قنوت باشه. این فرمایش ایشون اینه. حالا بیش از این از عبارت تغییرات استفاده نمیشه. ولی خب این مقدار جای مناقشه و اشکال داره دیگه، که بله، چون این که اینی که ایشون فرمود که بله، اینی که ایشون فرمود که در اگر مقصود امام بیان مورد قنوت بود، باید میفرمود که مناسب این بود که بفرماید که فی الصلوات فی الرکعت الثانیه اینجوری بخواد بیان بفرماید، خب نسبت به این قسمت مناقشه میشه دیگه، که محاصل مناقشه اینه که اگر ما فرض بکنیم که مراد امام علیه السلام بیان محل قنوت هست، در جایی که مراد بیان محل قنوت و مقصود بیان محل قنوت باشه، عبارتی که در خود روایات ذکر شده از عبارات متعارف در بیان این مقصوده. اینطور نیست که این عبارت با اون مقصود، با بیان مقصود ناسازگار باشه. اون تعبیری که به نظر مرحوم آقای خویی که در کلام ایشون اومده که الخز و انصب هست ذکر کرده، به نظر میرسه که اون تعبیر با اون چه که در خود روایت الان ما میابیم موجود در روایته هیچ فرقی با این از این جهت نداره. همونطور که اگر میفرمود که چه صلوات محل قنوت در رکعت ثانیه هست، از این یک تعبیر مناسبی برای بیان محل قنوت بود، عبارت موجود در صحیح عبدالله ابن سنان که قنوت در رکعت ثانی در نماز مغرب در رکعت ثانیه هست، اینم بیان مناسب برای اینه. منتها یه فرقی فقط هست، به فرق اینه که در این عبارت به موارد خاصه ای از صلوات بیان میشه، در موارد خاصه ای بیان میشه که قنوت بله نمازهای در نمازهای خاصی استحباب القنوت در نمازهای خاصی استفاده میشه و غیر از او هم محل قنوت هم معلوم میشه، ولی به لحاظ تعیین محل قنوت این دوتا عبارت علی حد سوا هستن. از جهت تعیین محل قنوت اگر امام در مقام تعیین محل قنوت باشه، تعبیر مناسب با این مقصود هم اونیست که در روایت ذکر شده، همون عبارت. فقط فرق بین این عبارت موجود در روایت و اون عبارتی که مرحوم آقای خویی پیشنهاد کرده به عنوان الخص و انصر، فقط فرقش اینه که در اونجا استحباب قنوت در نمازهای خاص بیان نشده، ولی در عبارت موجود در صحیح عبدالله ابن سنان غیر از محل قنوت این عبارت هم، این نمازهای خاص هم بیان شده، ولی بله بیان نماز بیان بعضی از بیان استحباب فی بعض صلوات با توجه به اینکه اثبات شی نفی ما ادا نمی کنه، بله اینطور نیست که دلالت بر این بکنه که در بقیه صلوات هم در بقیه صلوات قنوت استحبابی نداره، که هم لازم باشه که هم بکنیم این را بر مذهب عامه از باب حمله بر تقیه. خلاصه اون چه که در ذیل فرمایش مرحوم آقای خویی گفته میشه اینه که ایشون در حقیقت بین تعبیرین اختلاف انداخته، فرموده یک تعبیر اگر مقصود امام بیان مورد قنوت بود، تعبیر موجود مناسبت نداره، از تعبیر آخر باید استفاده بشه. اشکال اینه که نه، این دوتا تعبیر در بیان مقصود علی حد سوا هستن. بله بین تعبیرین فرق هست، ولی فرق روی یک چیز دیگه ایست غیر از اونی که مربوط به محل بحثه. اونی که مربوط به محل بحثه بیان مورد القنوته در رکعاته. در بیان مورد القنوت فرقات بین تعبیرین فرقی نیست که ایشون بفرمایید که ما از این روایت اون مراد رو استفاده نمی کنیم چون تعبیر مناسب با این نیست، باید تعبیر الخز و انصب را به کار می برد. پس اینکه ایشون بفرماید که ظاهر این روایت به ملاحظه خصوصیاتی که در این روایت ذکر شده، ظاهر این روایت اینه که غید برای قنود نیست بلکه غید برای خبر هست، چون این تعبیر مناسب نیست، این فرمایش تمام نیست. ما باشیم و مقتضای ظهور اولی خطاباتی که در اونها در ناحیه یک امری به عنوان مبتدا ذکر میشه، در یک مطلبی هم در آخر ذکر میشه و در وسط یه مطلب اضافهی ذکر میشه، متفاهم از امثال این مورد اینه که این قید برای مبتدا حساب میشه و در مقام تهدید مبتدا این قید وسط ما عنوان وسط رو میآورن، نه اینکه خود وسط خبر باشه برای مبتدا. این استظهاری که فی حد نفسی از روایت میشه که در کلام مرحوم آقای حکیم هم مورد قبول قرار گرفته، این مطلب جای یعنی فی حد نفسی تمامه و این اشکال مرحوم آقای خویی به این قسمت وارد نیست. منتها این مال مرحله اول بحث که آیا ظهور در این داره که غیر مبتدا هست یا ظهور در این نداره. مرحله دوم از بحث این که حالا که ما قبول کردیم، یعنی از این قسمت اغماز کردیم، اینکه غیر مبتدا باشد را احراز نکردیم، حداقل ظهورش را احراز نکردیم، بلکه گفتیم این موارد مردد بین این هست که ما یستر و فی الوسط قید برای مبتدا باشه، در مقام تهدید و تغییر مبتدا باشه، یا اینکه خودش خبر باشه به اون بدل به ما یذکر و فی الآخر بدل بعض از این خبر باشه. اگر تردیدم پیدا شد و احراز هم نشد قید مبتدا بودن، بلکه احتمال خبر بودن مغرب و بدل بودن فرکت ثالثم داده شد، به نظر می رسه که باز استدلال به این روایت باز برای این مدعا فی حد نفسی مشکلی نداره. چرا؟ به همین تقریب که درسته که این کلمه فی المغرب خبر هست و در روایت بیان میشه که قنود در نماز مغرب هست، ولی این ذکر با ذکر بدل در قسمت اول بیان کرده که در مغرب در رکعت ثانیه هست. بالاخره این ما کلمه فرکت ثانیه ولو به عنوان بدل هم در عبارت ذکر شده باشه، نشوندنده محل قنود در این نماز مغرب هست. در نماز قداد هم در رکعت ثانیه به عنوان بدل بعضی از خبر دلالت میکنه که محل قنود اینه. در رکعت ثالثه در نماز ورد که عنوان آخر باشه، امام علیه السلام در نماز ورد فرموده قنود در نماز ورد هست. بله، کلمه فلبر خبرم هست، قنود در نماز ورد هست، ولی اون بدلی که برای خبر در نماز ورد ذکر فرمود امام علیه السلام خصوص رکعت ثالثه هست. با توجه به این که در فقرات قبلی که مغرب و قداد باشه بدل در رکعت ثانیه ذکر شده، به نماز ورد که رسیده بدل را در رکعت ثالثه بیان فرموده، این نشون میده که رکعت ثانیه محل قنود نیست. روی این حساب استدلال به روایت از باب استدلال به روایت برای اینکه محل قنود در نماز ورد رکعت دوم شب نیست، متوقف بر اون تغییر نیست. بله، کسی این کلمه فل مغرب فل وتر را قید قنوت قرار بدهد، استدلال واضح تر میشه، از باب حصر مبتدا فل خبر میشه، کیفیت استظهار عوض میشه، ممکنه شدت ضعف پیدا کنه، اون از باب حصر مبتدا فل خبره. ولی اگر کسی کلمه فی المغرب را قید قنوت قرار نده، دیگه حصر از قاعده حصر المبتدا فی الخبر نمیتونه استفاده کنه. ولی اینطور نیست که راه استظهار عدم استحباب بسته باشد و نتوانیم در مجموع از این عبارت این مطلب را استفاده کنیم، بلکه از همین که این بدل بعض را در فقرات قبلی در رکعت ثانیه بیان فرموده، در اینجا رکعت ثانیه نفرموده، نشون میده که رکعت ثانیه محل قانون نیست، چون بدل بعدی که در فقرات ثانیه بوده به عنوان محل قانون بوده. بله فی المغرب خود خبر هست، ولی به وسیله فی رکعت ثانیه محل قنوت معلوم میشه از باب بدل ذکر بدل بعد. این بدل بعد در رکعت سال در نماز وتر چون در ثالثه ذکر شده در ثانیه ذکر نشده، روی حساب نفع میشه، دلالت میکنه بر عدم استحباب قنوت در رکعت شف. خب پس در مرحله اینطور نیست که اصل الاستدلال متوقف بر این باشه. بله اگر کسی دلالت را متوقف بدونه و مبتنی بدونه بر حصر المبتدای فلخبر، بله این متوقف بر اینه، ولی وجهی نداره که ما کیفیت دلالت را متوقف بر این بکنیم. اما مرحله سوم، حالا اگر ما قبول کردیم که روایت فی حد نفسی ظهور داره در اینکه نماز در نماز شف در رکعت دوم نماز شف قنوت استحباب نداره، دلالت روایت عبدالله ابن سنان را بر نفی قنوت در رکعت ثانیه شف را اگر قبول کردیم، آیا به این روایت به این صحیحه باید منفعات این صحیحه باید ملتزم بشیم یا باید از این رفعیت بکنیم؟ دلیل برای رفع یده از این صحیحه چیه؟ خب اینجا در بعد و هم مقتضای صناعت رو بخوایم حساب بکنیم، چون در مقابل این روایات این صحیحه عبدالله ابن سنان ما نهایتش این که اطلاقاتی داریم که مفاد اون اطلاقات اینه که در هر نمازی قنوت مستحبه. اطلاق اون روایات یا عموم اون روایات که از کلمه کل استفاده شده دلالت میکنه برای اینکه کل صلوات از جمله نماز شب قنوت داره، نهایتش دلالت به اطلاقه، در خصوص نماز شب که ما دلیل نداریم. خب در مقابل صحیحه عبدالله ابن سنان ما یدل علی استحباب قنوت در نماز شب فقط دلالت اطلاقی، دلالت بالعمومه. صحیحه عبدالله ابن سنان با توجه به این که در خصوص مورد نماز وتر نماز شب وارد شده، اگه دلالت بکنه بر عدم استحباب قنوت در نماز شب، طبعا به قاعده تخصیص و تقرید مقید اون اطلاقات و مقید عمومات میشه. بله ولی دلالتش به مفهوم هم باشه، ولی در این مورد خاصه دیگه، به لحاظ موردی خاصه دیگه، به لحاظ موردی وقتی که خاص باشه مقتضای صناعت اینه که بین این و بین اون اطلاقات به این کیفیت جمع بشه، این که گفته بشه به این که در بله اینجا دلالتش به مفهوم و مفهوم دلالت ضعیفه در مقابل دلالت لفظی مستند به کلمه کل، مفهوم نمیتونه مقاومت بکنه، معارضه با او بکنه. خب اینا دیگه با توجه به اون چه که در کلمات متأخرین واضح شده دیگه اشکال جا نداره. بالاخره این از جهت موردی اگر دلیلی دلالتش در خصوص این مورد بود، از جهت موردی اختصاص برای دلیل وجود داشته باشه، دیگه به مقدار دلالت و شدت ضعف دلالت اخذ نمیشه. ملاک در تقدیم عام خاص بر عام و مقید بر مطلق، ملاک در اینها قرینیت از جهت اختصاص مورده، مجرد اظهریت نیست. شدت و ظهور، شدت و ضعف ظهور، دخیل حلال مشکل نیست، وجهش اختصاص مورده. روی نصاب گفتن حتی اگر دلیل خاص به ملاحظه مجموع خصوصیات از ضعف از دلالت در کیفیت دلالت از ضعف از عام هم باشد، این دلیل خاص مقدمه دیگه. روی نکته تقدیم خاص به ملاک قرینیت لاختصاص المورد لا للازهریه، دیگه این اشکال اینجا وارد نمیشه. پس مختزای صناعت این میشه که ما با توجه به اینکه در قسمت ثبوت القنوت فشف دلیل خاص که نداریم، اطلاقات عمومات داریم، این روایت عبدالله ابن سنان که در خصوص این مورد نفی میکنه باید مقید اون اطلاقات حساب بشه. مقتضای صناعت اینه. آیا اینجا وجهی وجود داره که از این مقتضای صناعت رفعیت بشه و با مشهور موافق بشویم در اینکه قنوت در نماز شب هم مستحبه؟ آیا وجهی وجود داره یا نداره؟ خب این در این قسمت به وجوهی استدلال شده برای رفعیت از این مقتضای صناعت. وجه اول که در کلام مرحوم آقای حکیم اومده اینه که ایشون فرموده که با فرض این که اینجا دلالت صحیح عبدالله ابن سنان بر این مطلب تمامه، در این حال مشهور این را قبول نکردن و این روایت را بر محاملی هم کردن که همه این محامل خلاف ظاهره، دایی و انگیزه فقها بر این خلاف ظاهر این بود که اینا دیدن که برای ثبوت القنوت فی الشرف مورد تسالم اندل اصحابه، چون استحباب قنوت در خود نماز شب مورد تسالم اصحابه، این باعث شده که از این مقتضای از این روایت عبدالله ابن سنان اغماز بکنن. فرموده والذی دعاهم الى هذه المحامل ظهور التسالم على ثبوت القنوت فی الشرف، با اینکه دلالت روایت عبدالله ابن سنان تمامه ولی اصحاب به خاطر تسالم رفعیت از این روایت کردن. آیا این میتواند موجب رفعیت بشه، موجب حمل بر این محامل بشه یا نه؟ مرحوم آقای حکیم فرموده که فی کفایت ذالک فی جواز رفعیت ان ظاهر صحیح تأمل، ایشون اشکال فرموده، قبول نفرموده. خب این که بله، این فرمایش مرحوم آقای حکیم، یعنی وجه اول میشه تسالم ولی این وجه در کلام مرحوم آقای حکیم مورد قبول قرار نگرفت. یعنی حاصل اشکال مرحوم آقای حکیم اینه که ولو تسالم رو ما قبول بکنیم ولی این موجب رفعیت از ظاهر روایت معتبر نمیشه. این اشکال مرحوم آقای حکیم. آیا این اشکال تمام یا نه؟ آیا این مطلبی است که نقض می شود به فرمایشات مرحوم آقای حکیم در جاهای دیگه، در موارد دیگه، حتی اون جایی که عنوان اجماع ذکر شده قبلا هم داشتیم که ایشون فرموده بود که به خاطر این اجماع روایت ما از مقتضای صناعت و از مفاد یک روایت ما دست می کشیم. در جایی که تسالم از جهت صغروی تسالم اصحاب احراز بشه، لا اشکال در این که این تسالم، اگه در مقابل این تسالم روایت صحیح از سند صریح الدلاله هم باشه، به اون روایت صریح الدلاله هم نمیشه ملتزم شد، فضلا از مثل این روایتی که با بله به این کیفیت با این از راه مفهوم و بالاخره بدون صراحت علایات دیگه، بدون صراحت با استظهار از روایت ما بخواهیم نفی بکنیم استحباب قنوت در رکعت ثانیه شف را. اگر تسالم صغرویاً احراز بشه لا اشکال در کفایت تسالم برای رفعیت از ظهور این سیه عبدالله ابن سنا.
تسالم مفتر المدرکه یا معلوم المدرکیه
نه دیگه، تسالم اگر تسالم اصحاب باشه این نیست. در جایی در دو حساب گفتن که تسالم اینه که اصحاب با توجه به موانی مختلفی که دارن، با توجه به موانی مختلفی که دارن، همه اگه یک سره به یک مطلبی ملتزم شدن، نشون دهنده اینه که یک حجت اقوای پیش اینها بوده، یک متکای پیش اینها بوده که به این صورت عمل کردن. بلا اونجایی را که تسالم اصحاب باید باشه، نه در مورد اجماع همینه. اجماع اگه مقصود از اجماع این باشه که اصحاب تسالم بکنن، اگه
تسالم اجماعی که با اینکه تشتت آرایی که وجود، اما احتمال میدیم مدرکش این باشه یا معلوم المدرک
کسی اخر میگم در مورد اجماع اگه شما اینجوری فرض کنید اونم همینه دیگه، اون کسی اونجا نمیگه دیگه. اگه اجماع اینجوری فرض کنید مقصود از اجماع یعنی بگید همه اصحاب با مبانی مختلف ما احراز کردیم که تسالم به این هم داریم، که اونایی که میگن تسالم تسالم اصحاب، اعراض قاطبه اصحاب، نه مشهور، اعراض قاطبه اصحاب از یک روایت موجب وهن این روایت میشه. قاطبه اصحاب میگه در جایی را که شما در مورد اجماع فرض بکنید که همه اصحاب، قاطبه اصحاب با معانی با مبانی مختلف این حرف را میگوین، اگه اینجور بشه اونا در همون جا میگن که این حجیت داره دیگه، این برای اعتماد کردن کافی هست تسالم. اینطور نیست که تفصیل بدن بین جای بگن که چون احتمال مدرکیت رو میدیم پس اینجا فایده نداره تسالم، ما به اون به مقتضای صناعت عمل میکنیم، روایت صحیح و سند و ظاهر و دلاله به اون اخذ میکنیم دیگه. اگر کسی از جهت صغروی تسالم را قبول بکنه، خود مرحوم آقای حکیم هم در موارد دیگه ملتزم به این نیست که اگر یه جایی ما از تسالم اصحاب داشته باشیم در این حال بگیم که این به این به مقتضای روایت صحیحه که برخلاف تسالم هست بخوایم بگیم به او اخذ میکنه. فرمایش در اینجا نقل میشه به فرمایشات خود ایشون در جاهای دیگه و در نظر بقیه هم که این هم ثابته که تسالم لا اشکال. بله شهرت هرزیست، مشهور اگر به یک روایت صحیحه عمل نکردن اعراض مشهور موجب وهن روایت میشه، اون محل اشکاله، اون مبناییه. بعضی ها قبول دارن بعضی ها قبول ندارن، ولی در قسمت تسالم لا اشکال در حجیت و لزوم اعتماد بر این تسالم. اگر تسالم مورد قبول بشه لا اشکال در این، اما از جهت صغروی در محل وقت استحباب قنوت آیا تسالم هست یا تسالم نیست، به نظر میرسه که در کلمات نسبت به این قسمت مناقشه نشده، یعنی تسالم مفروغن ام گرفته شده تسالم اصحاب. روی این حساب این میتونه یک وجه باشه برای رفعیت از ظهور سیه عبدالله ابن سنا. وجه دیگه‌ای که در اینجا ذکر شده برای رفعیت از ظهور سیه عبدالله ابن سنان اینه که این سیه باید حمل بر تقیه بشود، به خاطر این که ما در روایات دیگه‌ای داریم که من حیث السند معتبر هستند و امام علیه السلام در بعضی از اون روایات تصریح فرموده است که در بیان صلواتی که محل قنوت در بیان صلواتی که درش قنوت استحباب دارد ما تقیه می کنیم. تقیه در خصوص در روایت معتبره موثقه سماعه اومده که امام علیه السلام فرموده که در این که در چه نمازی قنوت داره این که در بعضی از روایات ما اومده که در نماز خاصی قنوت هست، این از باب تقیه صادر شده، یعنی دلیل بر تقیه در خصوص این مورد داریم، در این که چه نمازی محل قنوته. اون وقت با توجه به این که ما روایت معتبری در وجود تقیه در خصوص صلواتی که قنوت دار هست داریم، با توجه به این مطلب به صحیح عبدالله بن سنان برگردیم. صحیح عبدالله بن سنان میشه یکی از اون روایاتی که در محل در صلوات محل قنوت صلوات خاصی را ذکر کرده، ولو مورد این ولو از صحیح عبدالله بن سنان محل قنوت هم استفاده بشه، ولی چون در این روایت از حیث صلوات اعمال تقیه شده، دو این حساب این خود صحیح عبدالله بن سنان کلن باید مضمون اون حمله بر تقیه بشه دیگه، قابلیت استدلال برای این مدعا که عدم استحباب قنوت در نماز شب باشه را نداره.